بسم الله الرحمن الرحیم. درس خارج فقه، بحث صلات توسط استاد حسین نوری، تهیه شده در سال 1373 هجری شمسی توسط دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، واحد صوت.
رحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام على خیر خلقه و اشرف بریته سیدنا و نبینا ابوالقاسم محمد و على اهل بیته الطیبین الطاهرین المعصومین و اللعن على اعدائهم اجمعین الى یوم الدین. مسئله بیستم این بود که بعد از فراق از اینکه تنجیس مساجد حرام و ازاله واجب هست، بعد فرمودن که المشاهد المشرفه کالمساجد فی حرمت تنجیس. مشاهد مشرفه هم مانند مساجد در حرمت تنجیس، بلکه در وجوب ازاله. بعد فرمودن که ازاله واجب نیست مگر در جایی که مستلزم حدک باشه، عدم ازاله مستلزم حدک باشه. در حقیقت عروه میخواد تفصیل بده بین حرمت تنجیس در مشاهد و وجوب ازاله. یعنی تنجیس مطلقا حرامه، چه اینکه مستلزم حدک باشه چه اینکه مستلزم حدک نباشه، اما ازاله مطلقا واجب نیست. در صورتی که عدم ازاله حد که اونجا واجبه، اگر نخیر عدم ازاله طوریست که حد که نیست، در اونجا ازاله واجب نیست. این تفصیلیست که از کلام عروه استفاده میشه. اساسا این بحث که مشاهد مشرفه مانند مساجدن، باید که دلیلش چیه، مقتضای اون دلیل چقدر الحاق مشاهد به مساجده. این بحث در بحث جنابت هست که در اونجا فقهای ما بحث کردن که آیا چنان که جنوب روایاتی داریم در مسجدین، مسجد مکه و مدینه، مطلقا نمیتونه داخل بشه حتی عبورن، اما در غیر مسجدین عبور اشکال نداره، مکس حرامه. وقت در اونجا باید دلیل این که جنوب نمیتواند در مشاهد مشرفه داخل بشه چیه، چون این ادله راجع به مساجده. دلیل الحاق مشاهد مشرفه به مساجد چیست؟ روایاتی در جلد دوم وسائل در باب 16 از ابواب جنابت روایات ذکر کرده که دلالت دارند. باب 16 از ابواب جنابت، ببخشید جلد اول وسائل، باب 16 از ابواب جنابت در صفحه 489. باب 16 از ابواب جنابت صفحه 489 جلد اول وسائل. و عنوان بابم در وسائل اینه، باب کراهت دخول الجنوب بیوت النبی و الائمه علیهم السلام. کراهت عنوان کرد. روایات در اون باب ذکر شده که بیشترش هم راجع به ابوبصیره، که ابوبصیر میگوید که از منزلم خارج شدم، دیدم که جمعیتی به خدمت امام صادق علیه السلام میخوان برن. ابوبصیر مطلق گفتیم یحیی بن قاسم اسدی است. بعد این فکر کرد که اگر با این جمعیت بخواد نره خدمت امام صادق علیه السلام، ممکنه بعدن دیگه توفیق پیدا نکنه. با اینکه جنوب بود ملحق شد به اون جمعیت و رفتن یک یک داخل اتاق می شدن، امام صادق علیه السلام با ابو بصیر فرمودن که یا ابو بصیر اما علمت ان بیوت الانبیا لا یدخلها الجنوب. این روایت مضمونش هم در نقل تفاوت داره. در بعضی از عبارت ها داره که بیوت الانبیا و اولاد الانبیا، با اینکه نقل از ابو بصیره ولی در کیفیت نقل تفاوت وجود داره. از این روایت خواستن فقهای ما استفاده کنن که بله بیوت انبیا، مشاهد مشرف بیوت انبیا، از این جهت جنوب نمیتونه داخل بشه. وقت آمدن حایز و نفسا را هم ملحق کردن به جنوب و گفتن اونا هم مثل حکم جنوب دارن، نمیتونه داخل بشه. در اونجا این بحث طولانی است که آیا این اخبار دلالت دارن هستن. از لحاظ سند یک بحثی است که نوعا سندشان ضعیفه، از لحاظ متن دلالت دارن که به بیوت انبیا جنوب حرام است داخل بشه. نراقی در مستند به کلی انکار کرده، گفته ما دلیلی برای الحاق ذرایح مقدس و مشاهد مشرف مساجد نداریم. از این جهت جنوب حائز نفسا میتونن داخل بشن و مکث کنن در مشاهد مشرفه. قدر مسلم مشاهد مشرفه هم ذرایح مقدسه ائمه علیهم السلامه. حالا امام زادگان به اونها ملحقن یا نه اون بحث دیگه است، اما قدر مسلمانه. ولی ایشان انکار کرده، گفته روایات که سندن ضعیفن، از لحاظ دلالت هم دلالت ندارن. مرحوم فقیه همدانی هم در مصباح الفقهاء در بحث جنابت در کتاب طهارت مناقشه های زیادی داره. روایات از لحاظ سند که ضعیفن، از لحاظ دلالت هم میگه خب اگر واقعا اینطوری بود که جنوب نمیتوانست به خدمت امام بره، بر ابی بصیر مخفی نمیماند. معلوم میشه به این که یک امر کراهتی بوده است، و الا اگر مسلم بود در میان متشرعه که جنوب نمیتونه خدمت امام بره، چطور بر ابی بصیر مخفی ماند؟ وقت هست که باز ابو بصیر دو مرتبه این کار را انجام داد. خب دفعه اول رفت، دفعه دوم چرا میرفت؟ از این جهت بس نمیتوان گفت که این دولت بر حرمت داره. به علاوه خب این معلوم است که در خانه ائمه علیهم السلام جنوب بوده، حائز بود و زنای اونها حائز میشدن، در خانه بیرون نمیرفتن، زناشان جنوب میشدن دیگه. مهمان برای خانه میومد، مگر جنوب میشه؟ گفت زن باشه ممکن حائز باشه. خب زنای اونها مگر حائز نمیشد؟ مگر زنشان وضع هم نمیکردن؟ خب اینا نداریم به این که موقعی که زنشان جنوب بشه از خانه بیرونش بکنن، یا بگن زود برو مثلا غسل کن بیا، یا اینکه اگر مثلا وضع هم کنه از خانه یا موال. نه 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 اصبر من. بنابراین مثلا مهمان خانه اون اومده، خب موالی داشتن، خب بالاخره غلام داشتن، جاریه داشتن، جاریه های اینها، غلام های اینها حائز میشدن، جنوب میشدن، وضع هم میکردن اونطوری. خب بله، این هم یک اشکال است که این اشکال تکیه های خیلی ها هست. همون آیه نراقی هم در مستند به همین تکیه کرده، اگر قرار بشه در بیوت انبیا جنوب ها از نتن داخل بشه، اولاد اینها، مهماناشان، نوکرشان، کلفتشان، اینا چیکار میکردن اینا؟ بله از این جدیشان میگن نه این حرام نیست. بله تعظیم است، اما خب تعظیم که به جمیع مراتبش واجب نیست. تعظیم گاهی واجب است، گاهی مستحب است. تعظیم مراتب داره. چه دلیل داره میکه تعظیم به جمیع مراتبش واجب باشه؟ همون در مساجد، مثلا مسجد ما میاییم وارد میشه تو حیات مسجد با کفش، ولی خیلی از سنی از اون دم در کفش باید بکنن. شما سوریه رفتید در دمشق، باید دم در کفش کرد. این تعظیمه. خب تعظیم اگر واجب باشه به جمیع مراتبش، باید ما هم دم در کفشمان بکنیم، ولی دم در مثلا نمی کنیم مثلا فرض کنیم و ها کذا. خلاصه این طور نیست که تعظیم به جای امارات، بله تعظیم بودنش منکر نیستیم که این تعظیمه و من یا عظیم شاعر الله هست، اینو قبول داریم، ان صفا و المروه من شاعر الله و من یا عظیم شاعر الله فانه منطقه و القلوب. دونجه که دلیل داشته باشیم بر تعظیم به طور الزام خب میگیم واجبه، اما دلیل نداشته باشیم، دلیل نداریم که جمعی به جمعی مراتب تعظیم واجب باشه. اینه که در اونجا به علاوه نه، حالا میگم اونجا دلیل داریم. خب آیه خواندم، بله عرض کردم به این که بعد میگن که خب علاوه بر تمامی حرفها این روایت داره بیوت انبیا، زرای و اینا بیوت نیستن، این خانه انبیا را میگه. بله به خانه انبیا جب نمیتونه وارد بشه اگر دولت داشته باشه، بله، اما خب کی گفت به این که زرایه و مشاهد ناشره و خانه انبیا باشن؟ از این جهت در اونجا بحث زیاده. بالاخره فقیه همدانی در مصباح الفقاهه در آخرش داره احتیاط لاین برای ترکو، این که جنوب داخل مشاهد مشرف نشه احتیاط هست کنم لاین بقی ترکو، ولی دلیلی میگه نداریم محکم به این که جنوب و خائز نتوانن داخل بشن مثلا به مشاهد مشرف. در خود اونجا این بحث اصلا آدرس هاشه میخواد اگر یاد داشت کنید. البته صاحب جواهر در اونجا با کمال و قوت میگه نخیر حرام است و اخبار دلالت دارن. در مستند صفحه نراقی، در مستند نراقی جلد اول صفحه 120، البته اون چاپ که پیش بنده است، اختیار کرده عدم حرمت دخول جنوب ذرایح مقدسه و مشاهد مشرفه را. گفته روایات که دلالت ندارند و سندن ضعیف هستند و اینطوری گفته، معن بیوتهم بیوت ائمه علیهم السلام غالبا لا یخلون جنابتن او حیزن او نفاسن نم لا شک فی الکراهه. بله این نراقی اونجا اینطور گفت. در مانانفی هم عرض کنیم بعد نراقی قائل است که تنجیس مشاهد مشرفه و عدم ازاله اونم دلیل نداریم در اینجا، ولذا مثل هم اونجا اینطور اختیار کرد. مستمسکم جلد سوم صفحه 49 در باب جنابت بعد الخدشه در روایات، دلیل نداریم میگه بر وجوب تعظیم به مثل ذالک، ولذا توقع فی الحکم جماعتون و امکانه و احوت. در همون بحث جنابت و جه مشاهد مشرفه ایشان هم گفته احوت است. بعد اما در جواهر جلد سوم صفحه 52 اختیار کرده حرمت مکس جنوب در مساجد را، بعد گفته که یلحق بالمساجد از ذرایح مقدسه و مشاهد مشرفه، بعد از نقل اخبار گفته اخبار دولت دارن و خالی از قوت نیست، برای اینکه تعظیم است و اینطور مطالب. در عروه در فصل جنابت اونجا هست که والمشاهد و کلمساجد فی حرمت المکس فیها، مشاهد کلمساجدن در بحث جنابت. از محشینم کسی حاشیه برخلاف نداره، آقای گلپایگانه فرمودن که بل کلمسجدین، مشاهد نه تنها کلمساجدن، چون مسجدین با مساجد فرق، مسجدین مسجد مکه و مدینه است، عبور و مرور جنوب هم حرام است در مسجدین، اما در مساجد دیگه عبور و مرور حرام نیست، مکس حرامه. ایشان میگه المشاهدو بلکه المسجدین، بلکه مثل مسجدین هم که حتی عبور و مرور جنوب هم در مشاهد حرام است علاوه بر مکس. خب در اون بحث هم ما اختیار کردیم بیاییم که بله مشاهد هم کلمساجد است و کلمشاهد کلمسجد این دلیل میخواست کلمشاهد، ولی خب فقیه همدانی در مصباح الفقیه همطوری که عرض کردم در بحث در کتاب طهارت، ایشان هم خب مناقشه سختی داره و آخرش داره که احتیاط ملاین بقی ترکو. خب حالا این نسبت به این که در خود بحث جنابت چیه، اونجا گفتن المشاهد کلمساجد، در حال در مانعنفی بحث ما در تنجیسه، تنجیس مساجد گفتیم به این که حرام است و ازاله هم واجبه، اما آیا مشاهدم کلمساجدن که تنجیسش حرام باشه و ازاله واجب باشه. عربه در این مسئله بیستم که عرض کردیم اختیار کرده که تنجیس حرامه، اما ازاله گفته که اقوا عدم وجوبه، طوری گفته. بحث به اینجا برمیگرده، به این که بینیم ملاک اون دلیل چیه. خود دلیل خاصی درباره مشاهد در اینجا نداریم، در بحث تنجیس نداریم، در اون بحث جنابت اینا داشتیم که عرض کردیم، اما در بحث مشاهد ما دلیل خاصی در تنجیسش مثلا نداریم. البته اونجا که حد که باشه شکی نیست که تنجیس حرامه و ازاله واجبه، چون برای اینکه این ارتکاز مسلم متشرع است به اینکه مشاهد مشرفه اینا دارای عظمتی هستند، احترامشان لازمه، تعظیمش لازمه، و اینم شکی نیست به اینکه اونجا که نجاست مستلزم تلویس آلودگیست و حق احترامه، شکی نیست که این حرامه و ازالش هم واجبه. بحثی هم درباره حرمت تنجیس خیلی نداریم، بحث درباره ازاله است، برای خاطر اینکه خب تنجیس بالاخره تصرفی است در یک مال دیگه، چنانکه مال افراد عادی را تنجیس حرامه. اگر شما به کاری کسی مهمانی خانه کسی بخواید برید، فرشش دیوار خانش نجس بکنید، خب کار حرامی کردید. یه نوع تصرفی است که راضی نیست دیگه. از این جهت بحثی نیست که تنجیس مشاهد حرامه، در حرمت تنجیسش بحثی نداریم. آقای خویی در التنقیح جلد دوم در این بحث از این جهت میگه حرامه که خب واقف این را وقف کرده که مردم از اینجا برای عبادت و زیارت استفاده بکنن. تنجیس یک تصرفی است برخلاف وقف واقف، و تصرف برخلاف وقف واقف حرام است دیگه. از این جهت خیلی بحثی نیست در این که تنجیسش حرامه، خیلی بحث نداریم، عروه هم اختیارش همینه. ولی انما الکلام در این که کما یحرم و تنجیسو هل یجب و ازالتو، ولی یک بار وارد شد مسجد، دید یک جا نجسه، پی برد یک جا نجسه، حالا دید یا کسی گفت، حالا سبارش ثابت شد که یک جا از مسجد نجس، ببخشید مسجد مشهد، یک جا از مشاهد مشرفه نجسه، آیا ازاله این واجبه یا واجبه؟ به چه دلیل داریم بر وجوب ازاله؟ فرض کلام در جاییست که حدک نیست، اون تنجیس حدک نبوده و عدم ازاله هم مستلزم حدک نباشه، اون نجس شده. فرشی دیواری از یکی از مشاهد مشرفه شما پی بردید به این که نجس شده، یجب این که ازاله کنید یا ازالهش واجب نیست؟ چه دلیل داره؟ بعضی آمدن گفتن به این که خب تعظیم است، ازالهش تعظیمه، عدم ازاله عدم تعظیمه. در مثل مصباح الهدى شرح عروت الرسام الهی آملی ایشان بحث مبتنی کرده بر این که این تعظیم هست و تعظیم آیا واجبه؟ گفته نخیر، تعظیم به جمعی مراتبش واجب نیست. بله تعظیم مراتب داره. الان مثل کسی وارد این مسجد میشه، یکی از تعظیمه این است که اگر فرصت داشته باشیم گاهی من فکر کنم که وقت رفاقامون کنده بشه، انسان اول دو رکعت نماز تحیه بخونه، با این تعظیم مسجدیه، نمی کنیم ما این کاره، واجب نیست، مستحب مثلا. یا همون دم در که واردی کفش اونجا بکنی، خب یه تعظیم است دیگه. این تعظیم ها رو هستن ولی مستحبن. بنابراین درسته ما قبول داریم که ازاله تعظیمه، عدم ازاله هم ترک تعظیمه، اما چه دلیل داریم اینکه هر تعظیمی واجب باشه و هر ترک تعظیمی حرام باشه؟ این است که از این جهت گیر میکنن و ایشان هم تفصیل میدن به اینکه تنجیسش حرامه ولی ازالهش واجب نیست، مثل عروه. و همینطور در مستمسک ایشان هم میگن بیاین که بله تنجیسش حرامه اما ازالهش واجب نیست، چون دلیل نداریم به این که هر تعظیمی واجب باشه. بله ازاله تعظیم است، اون دلیل نیست به این که هر تعظیمی واجب باشه. ایشان چی این تفسیر نمیدن؟ ولی صاحب جواهر مثل این که ملاحظه قائل است بین تعظیم و ترک اهانت، میگه به این که چنان که اهانت حرام است تعظیم هم واجبه. حالا این بحث اینجا برمیگرده، آیا واقعا این دوتا مفهوم یک مفهوم، مفهوم اهانت است؟ یک مفهوم مفهوم تعظیم. آیا تعظیم و اهانت یعنی تعظیم و ترک الاهانه، تعظیم و ترک الاهانه با هم متلازمن؟ اگر تعظیم و ترک الاهانه متلازم باشن، ترک اهانت واجبه، تعظیم هم میشه واجب. اگر نه خیر، ترک الاهانه با تعظیم متلازم نیستن. ترک الاهانه اخص است از تعظیم. این هر کجا عرض کردم، همین مثلا در مشاهد مشرف یک جا اگر تلویز شده، آلوده شده به نجاست، این اهانت است اگر ما این ازاله نکنیم. بله، در اینجا معلوم است که ازاله واجبه. چون چرا؟ چون ترک الاهانه است، ترک الاهانه واجبه. اما ترک الاهانه با تعظیم متلازم نیست. یعنی تعظیم مفهومن، تعظیم مفهومن اعم است از ترک الاهانه. ترک الاهانه واجبون، ولکن تعظیم لیس واجبن به جمعی مراتبه. بعض مراتب تعظیم چیه؟ مستحبه. ولی صاحب جواهر مخو بگه نه، ترک الاهانه با یزهرام این کلامه، یزهرام این کلام جواهر، جواهر جلد ششم صفحه 98. اون بحث جنابت بود، گفتیم جلد سوم. در جواهر جلد ششم صفحه 98 میگه منات وجوب تعظیم و حرمت و تحقیره و ظاهر و کلامه، من نوشتم ظاهر و کلامه انهما متلازمان، این تعظیم و ترک و تحقیر و حرمت و تحقیر متلازمان. بله، حالا آیا به نظر شما ترک الاهانه با تعظیم با هم دیگه متلازمان؟ ولی ظاهرا نه، ظاهرا اینطور نباشه. یکی از حرفام همینه، اونها که میخوان رد کنن ادله دلیل هایی که دلالت داره بر حرمت دخول جنوب به مشاهد مشرفه، میگن که اگر این حرام بود باید ابوبصیر فوراً اونجا رو ترک میکرد. ولی خب در بعض روایت هست که ابوبصیر عقب برگشت، روایت خیلی مختلفه. ولی بعضی همین گفتن اگر واقعا این حرام بود، ابوبصیر وقتی شنید باید فورا ترک میکرد. ولی ابوبصیر تکرار که دو مرتبه این کار کرده اگر این حرام بود. ابوبصیر خودش میگه که من خواستم که از حضرت فرمودن که اما علمت ان بیوت الانبیاء یدخلها الجنوب، تو رو فرمودن به ابوبصیر. ابوبصیر گفتن که من خواستم شما رو امتحان بکنم، لیطمئن قلبی بشه، ببینه آخه چون کراهتش مسلمه، یک امر مرجوعی است مسلمه، بحث در حرمتشه. خواستم اینم که و این هیچ کس هم نمیدونست ابوبصیر جنوبه جز خودش و اون جاریهی که در منزل داشت، و چون ابوبصیر از کوفه آمده بود دیگه با جاریهش، و بعد اومد جنوب خودتان. گفت خواستم شما رو امتحان کنم، لیطمئن قلبی باشه. بله، خلاصه ابوبصیر منظور بعدم داره که مثلا ابوبصیر حرکت نکرد، خواست امتحان کنه برام ثابت شد. گفت مثلا این مطلب، علاوه این یکی از مطالبی است که اونجا ذکر شده، روایتش نوعا ضعیف هستن. ولی خب این به نظر بنده عمده دلیلمون ارتکاز متشرع است. ارتکاز متشرع از سیره عملیه متشرع سرچشمه میگیره، و این سیره عملی هم امتداد داره تا زمان ائمه. مگر
معصومه که فعل او برای ما حجت باشه؟
فعل او نه، وقتی ابوبصیر این اندازه
خیلی که زارت میکردن، شخصون زیاد بوده.
بله،
در این عمل خلاصه عمل
میکرده. ما میخوام بگیم ابوبصیر ما خبر بگه
ان حكماني هاي مسائل كلها منا حكماني متلازماني
متلازمان
متلازمه النجاسه هذه النتيجه هنا
نعم
هذا ما نشرح فيه
نعم
حكماني متلازماني الإزالة والتنجيز. هنا التفسير.
نعم. ابو بصير ما میخوام بگم ابو بصير آدمی نبوده که بی مبالات باشه که حضرت امام صادق علیه السلام بهش بگه این حرامه و اون هم ترک نکنه آنجا رو. نمیخوایم این نسبت رو بسیر بدیم، ولی اون معصوم نیست، ولی بی مبالات نیست. خب حالا بالاخره اینو میخوایم عرض کنم، دلیل عمده ما این است که در ارتکاز متشرع احترام مشاهد مشرفه کلمساجد، بلکه از مساجد میتونم گفت گاهی بالاتره. شیخ انصاری در کتاب طهارت میخواه بگه به این که اصلا احترام مساجد، احترام مساجد به واسطه احترام مشاهده. ایشان در کتاب طهارت بعد از این که شیخ انصاری حرمت تنجیس مساجد ذکر کرده و وجوب تطهیر، گفته منهی علم وجوب ازالتها از ذرایح مقدسه و مصاحف، مصاحف قرآنه، حالا ما در قرآن فعلا بحث نداریم. چرا؟ ایشان میگه برای خاطر اینکه احترام مشاهد از مساجد کمتر نیست در نظر متشرعه، بلکه میگه از بعض اخبار استفاده میشه. حسن احترامی، دقت کنید، احترام مساجد به واسطه احترام مشاهده. این روایت اینه، این روایت عجیبه. در وسائل باب 21 از ابواب احکام مساجد، جلد 3 وسائل صفحه 501، حدیث اینه که محمد ابن الحسن شیخ طوسی به اسناده عن ابن ابی عمر، که اسناد شیخ طوسی به ابن ابی عمر، شیخ طوسی از طبقه 12. راستی ما این عرض کنم که راجع به این طبقات بنده عرض کردم که 37 طبقه میشه تا آقای بروجرد عاشق عبدالکریم، اینا طبقه 37 من از اول تا طبقه 37 من نمونه هایی نوشتم، ظاهرا تا 15 16 هم بقیان داده شده. امروز بقیه تا 37 تا آخر ما آوردیم و سعی کردیم به این که در هر طبقه نمونه های ذکر کرده باشیم، در بعض طبقه 10 تا 15 تا، در بعض 2 تا 3 تا. خلاصه امروز که بعد از بحث آقا به شما میدن شما تکثیر میکنید، دیگه کم و کس نباید داشته باشید. اگر کسی داره بگه که بعدن بهش بدید تکمیل شده باشه. ساعتها خلاصه زحمت کشیده شده برای این که از طبقه اولا تا طبقه 37 که ما شاگردای آقای بروجرد رحمت طبقه 38 میشیم، تا طبقه 37 ما در تمام طبقات نمونه های ذکر کردیم و اینجا موجوده که بعد از درس اینو بگیرید که این خودش خوب نگه دارید، بعد هم شاید درتون بخوره. خب عرض کنم که این عرض کنم شیخ طوسی طبقه عرض کنم 12 از ابن ابی عمر که طبقه 6 نقل میکنه به اسناده، اسناد شیخ طوسی هم به ابن ابی عمر قبلا گفتیم که خوبه، منتها ان بعض اصحابه، اما این دقت در متنش کنید. قال قلت لابی عبدالله علیه السلام انی لأکره الصلات فی مساجدهم، این شخص میگه در مساجد سنی ها نماز خواندن من مکروه میدارم. فقال علیه السلام لا تکره فما من مسجد بنی الا على قبر نبی او وصی نبی قتل، هیچ مسجد در روی زمین نیست مگر اینکه اون مسجد روی قبر پیغمبری یا وصی پیغمبری که شهید شده است بنا شده. تمام مسجد بنی الا على قبر نبی او وصی نبی قتل فاصاب تلک البقعه رشتا من دمه، اون بقعه که اونجا مسجد قطره از خون شهید اونجا افتاده اصابت کرد. فاحب الله ان یذکر فیها، خداوند دوست می‌دارد که در مساجدی که بر اساس قبر شهید، خون شهید بنا شده، اونجا خداوند دوست داره که ذکر بشه. فعد فیه الفریض و النوافل و از مافاته. خب بعد بله بله نه نه، این که کلیست، کلیست یعنی یبنا، اینطور جاها که ماضی معنی مستقبل هم میده اعمه. فما من مسجد بنی الا على قبر نبی او وصی نبی قتل. اونم قتل داره ها، پیغمبر یا وصی نبی قتل. فاصاب تلک البقعه رشتا من دمه، قطره از خونش، مقداری از خونش به اون بقعه رسیده، اونجا مسجد بنا شده. ایشان میگه این دلیل است به این که اصلا احترام مساجد برای خاطر مشاهده، برای خاطر خون شهید است اینا. از این جد حکمی که در مساجد ثابت شد در مشاهدم باید به طریق اولایشان بگن باید ثابت شده باشه. پس این تفصیلی که یزر من الاروه که تنجیس حرامه لدیل بر وجوب ازالش نداریم میگه درست نیست و بایستی همونطور که صاحب جواهر اختیار کردن باید بگیم که اینا متلازمن، هم تنجیس حرامه و هم ازاله واجبه. این برگشت به همون بحثی که آیا تعظیم و ترک اهانت مفهومان متلازمان متساویان یا نه خیر، تعظیم اعم است از ترک اهانت. مستمسک و آقای خویی و همه اینطور میخوان بگن، یعنی تعظیم اعم است از ترک اهانت. اون چی که مسلم است ترک اهانت واجبه، اهانت حرامه، اما تعظیم اعم است و تعظیم به جای مراتبش واجب نیست. ولی صاحب جواهر میگن خیر این دوتا با هم دیگه متلازمن، چنان که تعظیم واجبه اهانت هم حرامه، ترک اهانت هم واجبه و هم متلازمن. اینطور میخوام بگم بله، این ما میدانیم. بعضی ها هست که اصلا فوق تعظیمه شاید، یا اون مرتبه خیلی عالی است، اون واجب نیست. مثل کسی که دم در کفش بکنه بیا تو مثلا، خب این یک تعظیم، فوق تعظیم، مرتبه اعلی تعظیم. مثلا وارد مسجد شدی با وضو وارد بشه، خیلی خوب میخواد با وضو وارد شد، تعظیم مسجد دیگه. اصلا روایت هم داریم کسی میخواد مسجد بره وضو بگیره، تطهر فی بیته بعد داخل بیت من بشه. اینا من این مراتب از تعظیم میداریم که مستحب است و واجب نیست. ولی خب از این طرف ما اینی میداریم که اون مرتبه از تعظیم که تنجیس باشه یا بعد العلم به نجاسه ازاله نشه، خب تقریبا این تعظیم از تعظیم هاییست که میدانیم که واجب است در ارتکاز متشرع. وسیله عملیه مسلمان هایی نست که این را لازم میدانن. کدام حدیث؟ نه این مرسل بود، چون داشت بعض اصحابه. ولی خب حالا این آقای شیخ انصاری در کتاب طهارت به این تکیه کرده. این مسئله تقریبا تمام شد، دارم مسئله بعدش عرض کنم، وقت فردا میریم سراغ مسائلی که در احکام مساجد در بحث صلات داشتیم، حرمت دفن میت در مسجد. اما اینجا یک مسئله مناسب با بحث ما هست، در اوروه در مسئله 25 این را ذکر کرده. در مسئله 25 اوروه آمده گفته است که بله یجب ازال نجاسه عن تربت الحسینیه بل عن تربت الرسول و سایر ائمه علیهم السلام، یجب ازالت النجاسه عن تربت الحسینیه بل عن تربت الرسول. مسئله که اول بحث خواندیم 20 بود، این 25 اون 4 5 داره، چون راجع به قرآن بود ما نخواندیم، چون بحث ما درباره مساجد است اینا دیگه. بله سوال جناب والی خیلی سوال به جایی است. ما که ریشه را عرض کردیم چیه، که حتی نسبت به اصل ریشش بحث چطوریه. ما روایتی نداریم که از اون روایت استفاده کنیم که ائمه علیهم السلام اولادشان چجوریه. مثلا فقط گفتن که در اون روایت مربوط به ابی بصیر یک خبرش سندنم ضعیف بود، داشت که اما علمت ان بیوت الانبیا و اولاد الانبیا لا یدخل الجنب. خب اولاد انبیا بخوام بگیم، خب همه اولاد میزانه مثلا، خب کسی نگفته اینطور که همه اولاد مثلا میزانه، یا اولاد خاص مثلا معصوم است عبدالعظیم داره مثلا بخوایم بگیم، چه دلیل داریم بر این تفصیل. مثلا شک داریم، نه حکم قرار بله از طرفی هم فتوا اینه باید دانست که فتوا واقعا کار آسانی نیست که خیلی قرص کسی بتانه بگه که شل نداره. مثلا ما که هر کس تا به حال بندرم بیش از 50 سال در قم هستم، هر کس پرسیده از من که برم حضرت معصومه را مثلا خانمی عادت هستی، نه من گفتم که اطراف ذریح نریم، مثلا به مسجد هم نریم. نه اطراف ذریح دارم میگم، ذریح مسجد نیست، ذریح مسجد نیست. مسجد بالای سره. گفتیم اطراف ذریح نمیخواد بریم احتیاط. بله خلاصه برای خاطر احترام هم بود و اینا، این احتیاط رو ما لازم میدانیم که نیست از بله بله تقریباً بله این طور مثل حضرت عبدالعزیز است معصوم سلام الله علیه، اینا رو احتیاط هم بله بگیم که نمیخوان اون اطراف ذریح برن. اون رواق بله رواق بحث آخر، رواق اشکال نداره، یعنی ذریح داریم رواق داریم دیگه سند رواق بله، اما خود ذریح بله نمیگیم. نه این غیر از حضرت معصومه داریم میگیم بله. خب ارسلان خدمت محترمتان که ایشان میگن که واجب ازاله نجاست از تربت حسینیه بلکه از تربت رسول و سایر ائمه علیهم السلام المأخوذه من قبورهم، تربتی که از قبورشان مأخوذه اگر نجس شد ازالش واجبه و یحرم تنجیسها و تنجیس تربت هم حرامه و لا فرق فی تربت الحسینیه بین المأخوذه من القبر الشریف، تربت را از قبر شریف بگیرن او من الخارج ازا وضعت علیه به قصد تبرک و استشفا، گاهی تربت را از خود قبر نمیگیرن، از خارج قبر میگیرن ولی میگذارن روی قبر به قصد تبرک و استشفا. عروه میگه اونم مثل همون تربته و که از صبحه و تربه، صبحه یعنی تسبیح، و که از صبح و تربتون مأخوذه به قصد تبرک لعجل صلات، صبح هم همینطوره تربت همینطوریه. این حرف هست بله نمیشتن بله 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 درسته بله من سال جواهر این شما یادم افتاد، سال جواهر در آن آدرسی خانه جلد ششم اونجا این بحث را بعداً پیش کشیده درباره مشاهد که بحث کرده، اختیار کرده که مشاهد هم مثل مساجد است اینا در تحریم تنجیس و وجوب ازاله، گفته آجر یا سفال و امثال اینا را که از کربلا یا مشاهد دیگه میبرن آیا اینا هم حکم همون مشاهد داره؟ گفته نه خیر. و بعد میگه استاد اکبر وحید بهبهانی، ایشان گفتن که اونا هم متبرکن، حتی امکان باید سعی کنن که نبرن. بعد در اون شمته آمولو میگه که شیخ جعفر کبیر سفارش میکرد به زوار که از کربلا ظرف و ظروف نیارن، برای اینکه این ظرف و ظروف هم از همون خاک کربلا ساخته شدن، چند میل تا چند میل اینا همش تبرکند و بالاخره عظمت دارن میارن، ممکن است که اهانت بشه. خلاصه ولی ایشان قبول نمیکنه، میگه نخیر اون چی که مسلم است خود اون مشاهد است و تربت اطراف قبر. حالا اینو میخواستم عرض کنم در جلد دهم وسائل، جلد دهم وسائل در کتاب مزار، چون آخر جلد دهم بعد از حج و اعمال حج ابواب مزاره که زیارت های ائمه علیهم السلام از دور به چه کیفیت، سلام به چه کیفیت، ثوابش چیه، فائده زیارت، خواص زیارت، اینا همش در این جلد دهم در کتاب مزار. در باب 70 از ابواب مزار در صفحه 408 جلد ده وسائل درباره تربت سید الشهدا علیه السلام عنوان باب اینه، باب استحباب الاستشفاء به تربت الحسین علیه السلام و تبرک بها و تقبیلها و تحنیک الاولاد و استصحابها عند القوف و عند المرض، مستحب بس استشاب تربت ابی عبدالله علیه السلام و تبرک به اون و بوسیدنش و تحنیک الاولاد، یعنی کام اولاد را در موقع ولادت با اون بردارم. استصحاب و همراه داشتنش عند الخوف و عند المرض، حتی بعض روایت هست که در سفرم همراه داشته باشن، وقت روایت زیادی در فضیلت، روایت زیادی در فضیلت تربت ابی عبدالله علیه السلام ذکر میکنه که از اون استفاده میشه که تربت خیلی احترام داره. این بحثم که داشتیم همون از اون استفاده شده، نجاستش، ازالش واجبه، تنجش حرامه، چون تمام اینا منافات داره با اون تبرک و تعظیم و احترامی که باید برای قائل بشیم. خب فردا انشالله بحث که دفن میت در مسجد جایز یا نه اون را بحث میکنیم. این ورقه ها را بگیرید و تکثیر کنید.